رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم ها آقایان، درود میفرستم به همه شما هر جای ایران که هستید و شنونده رادیو اقتصاد، و همینطور عرض ادب و احترام و ارادت ویژه داریم مسعود شریف یکایک مدافعان میهن عزیزمون ایران اسلامی در هر جا از سرحدات کشور که هستن و جانانه در دفاع از کشور سربلند ایستادگی کردم و حالا این وحدت و انسجام و همدلی به دست آمده بزرگترین سرمایه اجتماعی ناشی از امنیت و دفاع از ایران شد. به همه اونها خدا قوت میگیم، براشون آرزوی سلامت، سعادت و قدرتمندی افزونتر رو داریم. در این نوبت از برنامه رهیافت به موضوع خودرو میپردازیم که متوجه بسیاری از شما شنوندگان شد از طریق پیام هایی که داشتید. جریان خودرو در کشور در پی جنگ و تجاوز غیرقانونی دولت ایالات متحده یا آمریکا و رژیم صهیونی سبب شد که تبعات اون بیشتر از آنچه که تصور میشد در بازار خطوط تولید خودرو دیده بشه. منتها پیش از این که درباره تولید و بازار صحبت به میان بیاد، واکنش‌های تندی که بازارها نسبت به خودروهای موجود نشون دادن، دایره وسیعی از تولید و حوزه‌های تامین قطعه و همینطور مواد اولیه و مسائلی از این دست رو بتونیم نام ببریم که در بر گرفت. آمار تولید فروردین ماه بر اساس گزارش‌های منتشره حاکی از کاهش قابل توجه به تولید خودرو هست. افت حدود 68% در تیراژ خودروهای سواری در فروردین ماه بازتابی از اثر این جنگ بر خودرو رو به خوبی نشون میده. خب تامین مواد اولیه مانند فولاد پتروشیمی در دستور کار دولت قرار گرفته. گزارش‌های فراوانی در این مورد هست. آنچه که حالا شاهدش هستیم، تولید 15000 و حدود 117 دستگاه خودرو در فروردین ماه در مقایسه با 47000 دستگاه فروردین پارسال خودش داره جنبه‌هایی رو به ما نشون میده. اما یک سوال وجود داره. آیا این افزایش قیمت طبیعی است؟ یک. و دو، راهکارهایی برای کنترل درست و اقتصادی قیمت خودرو در بازارها وجود داره که بتونیم بهش اتکا بکنیم و اونها رو پرسجو؟ این مطلب اساسی من هست که در این نوبت برنامه رهیافت مورد واکاوی قرار خواهیم داد، با مهمانانی صحبت میکنیم. خواهش میکنم که شنونده و همراه ما باشید.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها،
بررسی فرصت ها،
تبیین چالش ها،
رصد شاخص های پیشرفت،
ارائه نظرات کارشناسی
در
رهیافت.
شما سرمایه اید. رادیو اقتصاد.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. یادآوری میکنم سامانه پیام کوتاه ما 30367 در طول برنامه در اختیار شما هست. دو مهمان گرامی داریم در حوزه صنعت خودرو، دکتر براسود آی دکتر از اعضای انجمن قطعات و مجموعه های خودروی کشور هستند، همینطور آقای مهندس بابک وفایی از کارشناسان و متخصصان حوزه خودرو. به هر دو مهمان این برنامه سلام و خوش آمد میگم و بسیار متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید برای اینکه یک چشم‌اندازی از بازار فعلی رو به دست بیاریم و به شنوندگانمون در این باره صحبت بکنیم و اطلاعات بدیم. خواهش میکنم که آقای مهندس وفایی شما شروع بکنید.
سلام از شما خدمت شما، خدمت معمار برنامه جناب براسود و خدمت شنوندگان عزیز، افتخار دارم خدمتتون باشم. خیلی کوتاه میخوام بگم که ورود کنیم به بحث. طی هفته ها و به ویژه روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت عجیبی تو بازار خودرو بودیم. ما طی حالا سالها و بیش از یک دهه خیلی چیزها دیدیم، ولی این چند روز واقعا دیگه ماها هم غافلگیر میکرد و قیمت هایی رو دید بازار توی همه دستای خودرو، حالا هم قیمت بحث قیمتیش یعنی دستای خودرو اقتصادی متوسط و خودروی لوکس، و توی همه کلاس ها و همه شکل های تولید، چه خودروی وارداتی، چه خودروی مونتاژی استلام و چه خودروی تولیدی، شاید افزایش قیمت شدید بودیم و بدتر از اون حجوم حجوم عجیبی که برای خرید خودرو وجود داشت. تقریبا ما معمولا خب شاید هستیم وقتی قیمت از یک حدی به بالا میره بازار شاید رکود میشه، چون واقعا توجیه نداره خرید خودرو. توی این مدت ما عملا دیدیم هر قیمتی رو فروشنده اعلام میکرد بدون توجه به نوع خودرو، من حالا اسم نمیبرم، ولی خودرویی که واقعا تا کمتر از یک ماه پیش با نصف اون قیمت هم خریدار نداشتن، هر قیمتی اعلام میشد یک نفری بود که بخره، که حالا طبیعتا بخشش بود جریان نقدینگی بودش که حالا قبلا جاهای دیگه بود ولی اومده بود این سمت خودرو. ولی اون افزایش قیمت همونطور که شما گفتید خیلی خیلی شدید بود و توی همه دسته ها بود. شاید اگر مثلا فقط خودروهای وارداتی بود که این شکل سنگین افزایش قیمت داشت میتونستیم مستقیما ربطش بدیم به دلار، ولی بقیه کلاس های خودرو واقعا هیچوقت انقدر متاثر از دلار نبوده. ما مثلا یک سال اخیر دیدیم با نوسان دلار معمولا انقدر قیمت ها شدید نوسان نمیکرد، ولی حالا در تکمیل صحبت های شما هم شاهد نوسان و افزایش شدید قیمت بودیم و هجوم عجیبی از سمت متقاضیان خرید که خب این هم دامن میزد در روزهایی که ما اولا ورود خودرو به کشور، ورود قطعات و تولید دچار اختلال شده بود و عرضه کم شده بود، تاریخ تعداد خودرو محدودی بود، ولی خب وقتی هجوم خریدارا رو شاهد بودیم و اینکه به هر قیمتی میخواستن کالا رو خریداری بکنن واقعا بدون توجه به اینکه اصلا ارزش ذاتی ماشین چقدر یا هفته پیش چقدر بوده یا تو اون کلاس قیمتی چه گزینه‌هایی دارن، فقط میخواستن خرید بکنن عمده خریدارا، و خب این دامن میزد و اخبار افزایش قیمت میومد و نگرانی بیشتر دوباره یک موج جدید از خریدارا میومد. الان که صحبت میکنیم حالا بحث تک تک خودرو رو که نمیتونیم نام ببریم، ولی قیمت ها عرض کردم اصلا به جاهایی رسیده که توجیه نداره هیچی، واقعا برای ما سواله که چجوری حاضر میشید هزینه بکنید برای یه همچین کالایی با این قیمت دارد که قبلیشو میدونید.
درسته آقای مهندس، دو تا موضوع وجود داره. البته من اظهار نظر آقای دکتر براسود هم حتما به طور جامع پیرامون فرمایشات شما رو خواهش میکنم که فراموش نکنن بدونیم، ولی ما دو تا منشأ داریم برای خودرو. یک منشأ واردات خودرو هست که خب در سالهای اخیر کمی تغییر کرد، ولی اون هم به نظرم میرسه امسال مشکلات بیشتری خواهد داشت، ولی در این حال مسیر داخلی سازی رو داره و هم خودروهای مونتاژی که اونها رو هم نمیدونیم داخلی حساب بکنیم وارداتی حساب بکنیم، چون اونم به شدت وابسته به واردات قطعات هستن. این هم نکته مهمی است. ارزیابیتون از این موضوع چیه؟
خیلی خوب، از شعارها اگه بخوایم فاصله بگیریم کمی واقعیم باشیم، حالا خودروی وارداتی به صورت سیبیو که خب مشخصه این خودرو باید بیان در معمولا کشوری حوزه جنوبی خلیج فارس و از اونجا میومدن ایران، ولی حالا ما اسم تولید و اسم حالا مونتاژ کار رو میاریم، ولی فراموش نکنیم به هر حال اینها هم هر چقدر هم تولید داخل باشه با وابستگی هایی داره. خودروی مونتاژی طبیعتا خیلی بیشتر عمق داخل سازیشون عمدتا بسیار پایینه، منطقی هم نیست، اینا تولیدشون محدوده و خیلی سریع از سمت شرکت مادر با مدل جدید جایگزین میشن. خودروی تولید داخل، حالا خودرویی که اصطلاحاً عمدتا تو خودروساز اصلی کشور تولید میکنن، با وجود اینکه عمق داخلی سازی زیادی دارن وابستگیشون کمه، اما به هر حال برای یک سری از قطعات معقول نیست اصلا شما بخواید داخلی بکنید، حتی اگه توان دانش فنیش باشه. خیلی از این قطعات هست، چون واقعا خودروی ما از نظر فناوری اونقدر به روز نیستن تولیدات داخلمون. بعضا برای چند نمونه جدید که تو فناوری هیبرید اینها ورود کرده، ولی خودروی تیراژ انبو عمدتا رجوع فناوری ما در آمده نداریم، ولی هیچ کس هیچ شرکتی تو جهان همه قطعات چه خودش تولید نمیکنه.
همینطور
حتی بهترین حالت مثلا اگر هر کدوم این دو تا شرکت بزرگ یه سری قطعات داخلی تعمیر میکنن، اون قطع احساس هم به هر حال یک سری وابستگی های به خارج از کشور داره و عملا تو زنجیره این وابستگی است. وقتی ورود اونها مختل میشه عملا خود حتی اگه یه دونه پیچش هم نباشه تجاری نمیشه. این همیشه در نظر بگیریم،
درسته
اون قطعه چقدر استراتژیکی یا چقدر پیچیده است یا فناوری محوره، یه پیچ خودرو نباشه خودرو اصلاً تجاری نمیشه. به خاطر همین عملا ما توی بازار حالا CKD و بازار تولیدی ها همینا دیدیم، ضمن اینکه وقتی که آسیب دید در طی جنگ بخش پتروشیمی ما، یعنی عملا تیم های داخلی خودرو تحت تاثیر قرار گرفت و حالا یه سری از بخش پلاستیکی خودرو، و وقتی که آسیب دید بحث فولاد ما، مثلا پایه بدنه خودرو و بخش بسیار زیادی از خودرو، اینها خب طبیعتا تاثیر میذاره.
بسیار خوب،
عملا با بسته شدن مسیرهای ورود کالا، هر شهر مسیر جایگزین تعریف شد، ولی این کریدورا تا یه جایی میشه زمان میبره. عملا واقعا بعد حتی به خودروساز و قطعه‌ساز که خب نمیشد، واقعا نمیشد، میگم در نظر بگیریم خودرو کالایی هست که با نبود یک عدد پیش تجاری نمیشه، مهم نیست این پیش کدوم بخشش باشه.
بله.
و بحث سیبیان که اصلا مشخصه که ماشین وارد نمیشد، نمیشد وارد کرد، حالا هم مشکلات ورود به محدوده حوزه خلیج فارس و هم از اون ور از نیمه جنوبی خلیج فارس تا به برادر ما خب کابوس بود. حالا
بله بسیار
تایید میکنن
بسیار
و مجموعه این عوامل خب ورود خود رو محدود کرد.
بهش میپردازیم آقای مهندس. خط شما بازه آقای مهندس وفایی، اگر ترجمه نیاز به گفت و شنودی هست با آقای دکتر براسود منتظر من نباشید. آقای دکتر بهتون دوباره سلام میکنم و بسیار خوش آمدید. به عنوان عضو انجمن قطعات و مجموعه های خودروی کشور شما چه تحلیلی دارید و آیا چنین گرانی هایی قابل انتظار دو دوران و بسیاری در ارزیابی های کارشناسی معتقدند که هم انبارها کالای موجود داشت، هم ذخایر و هم اینکه صادرات هم به کمک این تولید کنندگان آمد که بازار صنایع مهمی از جمله خودرو نخوابه، ولی به نظر میاد که شوک ناشی از فقید یا نظر دیگری دارید؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز ملت شریف ایران که واقعا دفاع جانانه‌ای داشت. خدمتتون عرض کنم بذارید بیاییم از چند زاویه به این موضوع نگاه کنیم. ما هر ساله یه تورمی داریم که این تورم به صورت پنهان در زمان ایام جنگ پنهان شده بود، خودش رو نشون نمیداد. از سابق ما تحریم‌های بین‌المللی رو داشتیم که این تحریم‌ها شدت پیدا کرد. محاصره دریایی که این محاصره دریایی در صادرات و واردات خودش شوک داره. یه سری مشکلات نرخ تاثیر ارز سایر تولید کنندگان مخصوصا قطعه‌سازان، یک ده اگر یادتون باشه قیمت ارز از حدود 71-72 تومن یه جهشی به بالای 120 هزار تومن داشت. همینجوری جناب آقای رفایی گفتن از آذر ماه به بعد وارد کنندگان خود رو استیبیو نتونستن تخصیص ارز و سهمیه ارزی داشته باشن و خدمتتون عرض کنم من اینا رو دونه به دونه میگم که بدونید اینا همه با هم دیگه جمع میشه.
درسته.
ما یه سری به هر حال مشکلات و محدودیتایی در تامین منابع ارزی توی کشور داریم. شرایط موجود به نظر شما ما ارز رو کجا باید مصرف کنیم؟ ارز باید برای کالاهای اساسی، برای دارو و برای دفاع باشه. اینا رو که بذاریم کنار، یه اتفاقاتی برای فولاد مبارکه افتاد، یه اتفاقاتی برای صنایع پتروشیمی و پلیمری ما افتاد و اینا دست به دست هم داد با هم دیگه و از همه مهمتر ما یه سری از قطعه‌سازان بزرگ خودمون رو تو زنجیره نظر من متهم اصلی کاهش ارزش تو حضرت عالی آمار تولید و در فروردین ما در ابتدای صحبتتون گفت توی هر بازاری نسبتش ما کاهش عرضه و تقاضا، کاهش عرضه باعث میشه که تقاضا بیشتر بشه، تقاضای بیشتر خب موقعی که عرضه کمتره قیمت میره بالاتر، خب تورم بهش کمک میکنه، این مبحث محاصره دریایی کمک میکنه، دست به دست هم داد باعث یه افزایش قیمت، من اسمشو میذارم افزار گسیخته، اصلا به قول جناب آقای وفایی میگم چرا مردم دارن میخرن، اصلا این خودش یه مقدار شوخه برانگیزه. خب به سمت کالاهای اساسی و این موضوع با توجه به تدابیری که وزارت صنعت مدن تجارت ما هفته گذشته چهارشنبه خدمت مقام عالی وزارت بودیم، خدمت رفتم مدیر عامل محترم شرکت فولاد تشریف آوردن، ضمانت دادن تا پایان سال تمام فولاد صنعت خودرو و قطعه‌سازی رو کامل تحویل میدن. 160 تن هم هفته گذشته عرضه شد و 98 تن خریداری شد و بقیه منظورم 160 هزار تن.
یعنی الان وضعیت بازار تغییر کرده به نظرتون؟
من حالا براتون توضیح میدم که اتفاقا اون روز قیمت فولاد به 140 هزار تومن رسیده بودش و با این عرضه اتفاقا آقای مدیر عامل فولاد گفتش که من قیمت رو از سال گذشته هم تغییر ندادم، همون 85 هزار تومن ارائه دادم و این باعث شد که قیمت بازار توی فولاد بشه 90 تومن، یعنی از 140 هزار تومن 90 تومن واقعا اینجا هست. خود آقای وزیری پیش‌دستی کردن در مورد مواد پلیمری، جناب وفایی هم میدونم حدود 30 تا 40 کیلو مواد پلیمری در خودرو استفاده میشه. به اون خدمت عرض کنم تفاهم نامه‌ای که بین وزارت صنعت و وزارت نفت انجام شده، دو تا از صنایع رو دو اولویت اول قرار داده. یکی صنایع پزشکیه که اونا بیشتر به احتیاج دارن و بقیه صنایع پلیمریه. تو اولویت اول توی عرضه کالاهای پتروشیمی برای صنعت خودرویی باشه.
درسته.
اینا کمک میکنه به همون افزایش تولید. حالا اگر دقت کرده باشید همینجوری که شما گفتید فروردین ما حتما ما تولیدی نداشتیم، ولی گروه صنعتی ایران خودرو اگر دقت کرده باشید هفته اول با تولید روزانه حدوداً 2000 تا، هفته دوم از اوایل هفته که شروع کردن 1500 تا، الان هم حدوداً 1600 تا تولید رو دارن روزانه میبرن بالا و شرکت سایپا هم به همین ترتیب داره تولید رو از روز 1400 بزرگ به حدوداً 700-800 میرسونه تا بتونه خودش رو برسونه به پایداری 1000 تا. ولی یه سری مشکلات برای این راه هست، ما اینا رو که نمیتونیم کتمان کنیم. ببینید از ابتدای سال که ما شروع کردیم به تولید کردن، هیچ تولید کننده هیچ سهمیه نداره، اصلا سهمیه ارزی نداره، نمیتونه تخصیص ارز بگیره، نمیتونه زیرایش کنه، نمیتونه ثبت و سفارش کنه، نمیتونه پرونده هاشو تمدید کنه. این موانع دست و پاگیر از این ور وارد کنندگان خودرویی که خودروی CDU می آوردن هم بهشون سهمیه ندادن، چون ارزون که خودشون تامین کردن. سال گذشته 75,000 خودرو وارد شده، تامین ارزم با خودشون بوده. تو این شرایط جنگی ما باید یه راهکاری پیدا کنیم، ما چی کار کنیم که این ارزه رو افزایش بدیم و باعث بشه که این تب و تاب بیاد پایین.
این اتفاقا سوال هم هست، به نظرتون با آنچه اشاره کردید راه حلی داره؟
راه حل داره جناب.
نه 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 خیلی خیلی اگر ممکنه خیلی کوتاه آقای دوستو بفرمایید که من بگم نظر دوستان رو هم.
راه حلاش بدون انتقال ارز ما نمیتونیم که در حالت جنگ باشیم، این همه محدودیت داشته باشیم، قانون FTF و پالرمو هم اجرا کنیم. موقعی که شما به من بگید یه راهکار، شما به من نشون بدید، به من عرض بدید، من مواد اولیه‌مو همونجور که آقای وفایی گفت من از 10 تا راه میارم، راه هم همه در آوردم. موقعی که من عرض ندارم، من سهمیه ندارم، من تخصیص ندارم، من تامین کننده، من ساپلایر خدمت رو اصلا گروه صنعتی ایران خودرو سایپا، شما فهمید من چجوری قطعه بدم که اونا گفت
ثبت سفارش هم بسته است، ویرایش هم بسته است. یعنی من اگه بتونم بیارم توی گمرک میگن تو داری تخلف میکنی، بارمو میگیرن. حداقل دیگه چیزی که پارسال خودت تایید داری بذارید امسال اجرا بکنیم، چیزی فراتر نمیخواد.
تمام شد، تمام شد. آقا موقعی که وارد کنندگان دارن خود رو میارن، ارزش هم خودشون تامین میکنه، خب بذارید بیارن. آقا به خدا ما تو من اینو از جانب تولید کنندگان داخلی
خب خود. ولی چرا نمیذارن بیارن آقای وفایی؟ آقای براسود چرا نمیذارن بیارن؟
آقا اجازه هستش جناب وفایی وارد کنندگان خودرو رو به روی سازندگان داخلی خودرو نیستن.
اصلا واردات سهمی نداره در بازار، خیلی عدد کوچیکه.
آقای مهندس اینا کنار ما هستن، من اینو با ضرب قاطع میگم، اینا نیاز قسمتی از بازار رو تامین میکنن که دوست دارن اون خودروها رو سوار شن. خیلی هم عالی، من اصلا میگم آقا اجازه بدید وارد بشه، ما خودمون داریم میاریم، راهکارا رو پیدا کردیم. شما من فقط برای شما میگم ببینید صنعت قطعه سازی چقدر چابکه. من به یکی از گروه ها کار میکنم، بارم بار کشتی شده داره میره بندر مرسین بیاد، با تراک دارم از چین میارم، با قطار ریلی دارم میارم، با کشتی دارم میارم بندر کراچی که بعدش با تراک میارم.
به بخش خصوصی در نهایت راه حلشو پیدا میکنه. من حال میخوام حرف دیگه فکر کنم همه تو جاره بذارم، ما مشکل بزرگمون آقای خیرخان داخله، والله مشکل بزرگ ما داخله. ما خارج از ایران اتفاقا خیلی راحت تر میتونیم مدیریت بکنیم،
ولی ما از داخل تنها چیزی که عمدتا سراغ داریم اینه که همه امکانات برای نه عمدتا بذار یه تصویری به عنوان یه مشتری و یه شهروند بدم. ما اونچه که عمدتا فارغ از گزارش‌های کارشناسی، شما بهتر از من میدونید یا قطعه سازان دارن مواد اولیه رو میگیرن، اونها سود بسیار خوبی میکنن، خودروسازان از اینها خرید میکنن. حالا این وسط چرا خودروسازان که از ما پیش فروش میکنن پول میگیرن، چرا پول اینا رو نمیدن؟ این هیچ وقت روشن نشد، این تیکه اصلا روشن نشد.
نه
اجازه بدید گزاره رو کامل کنم. وقتی میگیم به تصویر موضوع نگاه میکنیم، میبینیم که شما بیش از 7 میلیون خودروی فرسوده دارید، کارخانجات بزرگ خودروسازی دارید، هم قطعات داخلی، خودروی داخلی، افتخار ملی، و همین که به صورت سیکیدی میاد و سرهم میشه، هم واردن میشه. میگیم خب کسری رو چطور میخواییم جبران کنیم؟ طرح‌های مختلف. میگیم که خب تیراژ بالا ببریم، میگن که خب منابع کافی نیست. میگیم خب مگه این چرخه؟ بعد میبینیم که قطعه سازان هم متضرر میدان شده. میپرسیم خب پس شما که به ما پیش فروش کرد، فکر کنم من با شما وفای اینا رو مصاحبه کردیم که مثلا
بله شما همه زنجیره رو ناراضی بکنید، این خیلی هنر بشه.
آره این زنجیره پس یه جا یه گپ بزرگی داره. میریم سراغ مجلسی ها، نتیجه که میخوایم در نمیاد. میریم سراغ خودروساز ها، میبینیم که مطالب دیگه. میریم سراغ کارشناسان، گره اصلی واقعا کجاست این قصه؟ بله بله نه من بگم یه نمایه اجتماعی ما داریم.
نمیخوام سود. من برای شما فردا صبح 10 تا قطعه ساز از 10 تا گروه مختلف مدارکشو میفرستم که از 5000 میلیارد تا 500 میلیارد زیان تاثیر عرض زدن ماده 141
یعنی ناشی از تغییر سیاست ها.
من تو جایگاهی نیستم نظر بدم، اشتباه نکنید. من یکی از شرکت هام که بورسی هم هستش 2200 میلیارد زیان تاثیر عرض داده. خب این چه سودی اصلا؟ مگه من چقدر میفروشم که 2200 میلیارد زیان اصلا ماده 141 شدم؟ دیگه نمیتونم به خودروسازا جنس بفروشم، محصول بفروشم. خب اینا برمیگرده به چی؟ به همون سیاست هایی که حالا من میدونم ما محدودیت تو کشورمون در خصوص ارز هست، همه اینا رو میشه حل کرد، کنار همدیگه راه کار بذارید. بستن راه، من سهمیه ندم، من تخصیص ندم، شما ویرایش نکن، شما تمدید نکن، شما ثبت و سفارش نکن. بابا دست و پای ما رو بستین، انداختین ما رو توی آب، دیگه شنا کن، ما بلد نیستیم، شما راهش رو یاد بدید.
در کنار همه اینا رد میکنید، بعد همش امضا و تایید یک شخص میمونه. اسم نمیبرم، من توکنم همراه نیست. میدونید منظورم چه کدوم بخش سازمانه؟
بله بله.
و به یه جایی میرسید که دیگه واقعا قشنگ نیست. دکتر ببخشید اینو کلمه تو اومدم. میرید شما توی ساختمان‌های دولتی، بزرگان این صنعت رو میبینید، حالا صنایع دیگه هستن، من صنعتشون میشناسم، وقت ارزشمندشون رو گذاشتن دم در اتاق که فقط بتونن برن چون بگن آقا اجازه بده ما کار بکنیم، ما چیز اضافه تری هم نمیخوایم، فقط اجازه بده اونی که پارسال گفتی هفته پیش تایید دادی امروز بذار اجرایی بشه لطفا. و همین واقعا وقت رو میگیره و خیلی وقت هم نمیشه. واقعا ما مشکل بزرگمون، دکتر ببخشید من حرف شما رو تخته کردم، ما مشکل بزرگمون خیلی وقتا داخل کشورمونه. ما خارج از کشور بالاخره راهکارش رو تونستیم پیدا بکنیم. توی همین جنگ، همین وضعیت خلیج عزیز فارس شاهد بودیم چقدر وضعیت خطرناکی بود. کشورها جرأت نمی‌کردن کشتی را بندازن. تو همین وضعیت کانتینر تونستیم بیاریم کشور.
خب البته خب این چتر امنیتی مدافعان ایران بسیار بسیار قوی و سرسخت پای این قصه بود.
و البته
بله
مقصد ایران بود، مطمئن بودیم که کشتی نمی‌کرد، ولی اینو پذیرفتن که بیاریم. مسیر ریلی رو فرمایش کردن به درستی، مسیری که مدت‌ها کسی جرأت نمی‌کرد کار بکنه، مسیر زمینی از مرزهای شرقیمون استفاده نمی‌شد. اینها عبور می‌کنه، بعد وقتی که وارد کشور میشه تازه اول گرفتاری‌های صنعتگر و وارد کننده است.
بسیار خوب.
الان شما نگاه کنید، میدونم ترخیص درصدی برام سمه، ولی آقا باز کنید ترخیص درصدی کنم. من بارم تو گمرک مونده، بذارید من کالام و محصولم بیارم تولید کنم بدم دست مردم.
بسیار خوب. حالا که این صحبت رو شد، البته دقیقی هست که آقای مهندس دادفر هم به ما پیوستن. آقای دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو هم هستن. به آقای مهندس سلام.
آقای دادفر خیلی دلش پره
احتمالا. آقا من سلام عرض میکنم.
آقای دادفر دو دست.
این
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه، مهمانان عزیز و عزیزانی که صدای بنده و شما رو میشنون. ابتدا اجازه بدید به احترام تولید کنندگان عزیز از سر کلاه بردارم، چه قطعه سازان چه خودروسازان که در شرایط سخت جنگی و در شرایط بد بی‌برنامگی و نداشتن استراتژی و محور فرآیندی برای تولید در کشور هنوز در این شرایط سخت دوام آوردن و واقعا خدا قوت میگیرم به همشون، چون تولید ملی، تولید کشور پشتوانه پول ملیه و ما این رو قدر میدونیم، احترام میداریم و از همشون ممنونیم. این نکته اول. من صدای عزیزان رو شنیدم. ببینید اتفاقاتی که برای تولید کننده ها میفته، ما به عنوان بخش حالا واردات، به عنوان اون بخشی که کلاه تولید، نبود کالا یا تنوع در خواست مصرف کننده رو پاسخ میدیم، چیزی کمتر از این حوادث و وقایعی که برای تولید کنندگان اتفاق میفته، به هر حال تجارت و کسب و کار تجار فعالیتشون هم اشتغال زایی داره، هم اونها هم دارن به هر حال یک بخشی از بازار رو پاسخ میدن. این که بی برنامگی، نمیدانند دولت چه میخواهد بکند، عرض تولید کننده ندارد که بدهد، من که دیگه پیشکش و راهکارهایی که ارائه میدیم و کارشکنی ها نام آقای دکتر خیرخواه و شنوندگان عزیز، من عرض بکنم اصرار به قیمت گذاری در تولید داخل، شما امروز من این رو دقیق برید تحقیق بفرمایید، برنج وارداتی مگه قیمت گذاری داره؟ روغن وارداتی خوراکی رو دارم از مگه قیمت گذاری داره؟ این قیمت اجباری براش دارن، اما از خودرو قیمت اجباری این چه شکلیه معلوم نیست. واردات نهاد کالای اساسی رو بدون سفارش و غیره آزاد کردن، اتفاقی که باید سالها پیش می افتاد. راندها برچیده می شد، رقابت آزاد ایجاد می شد. قطع ساز گیر مواد اولیه است، گیر قطعاتشه، چه اونهایی که حالا در طبقه بندی تیرها قرار دارن، دارن مجموع سازی میکنن، همه تو هم گیرن. عزیزمون میفرمایند که آقا من قطعاتم گیر کرده، بذارید تو رو خدا مثلا به صورت بخش بخش و تکه تکه بیارم. آخه یعنی چی؟ در مورد خودرو هم همینطور، خودرو سی بی او هم همینطور، خودرو کامل هم همینطور، ما این مشکل رو داشتیم. تو نمیخواد به تولید کننده پول بدی، نمیخواد به وارد کننده پول بدی. هر جایی که مردم و بخش خصوصی، علل خصوص فعالین بخش خصوصی خودشون اومدن هم تعادل در بازار ایجاد کردن، هم تونستن کسب و کارشون رو حفظ کنن، نمیگم 100%، چه وارد کننده چه تولید کننده، در حال به یه نقطه اشتراکی میرسن. وقتی میای تولید رو جلوشو میگیری با قیمت گذاری، قطرم که نمیذاری بیاد، خود تعرفه‌ام که میخواستی ببندی و به لطف خداوند متعال نشد، تازه به این فکر میفتی که بیای آقا تو شرایط جنگی هستی و اجازه ویرایش بدیم که مبدا باید تغییر کنه. خب بذار جنگ جهانی هشتم پیش بشه، تولید کننده، وارد کننده کالاشو ورده بنادر مختلف این کشورهای کوچولوی جقله خلیج همیشگی فارس گیر کرده، اونجا هنوز بهش اجازه نمیدن که مبدأشو تغییر بده، مثلا ببره یه بندر یه جای دیگه اونجا دوباره برداره بیاره. که چی؟ برای چی؟ شما این رو مثلا از روی ناآگاهی میدونید؟ من اینجوری اصلا فکر نمی‌کنم.
من یه سوال مشترک میخوام بپرسم. آقای وفایی، برای شما به عنوان کسی که در این حوزه تحقیق میکنه، آقای براسود هم همینطور، این سوال مشترک اینه که تصمیم گیری همواره در دستگاه‌های مدیریت اجرایی توسط تصمیم سازان که عمدتاً گروه‌های مشاوره‌ای هم هستن که ابعاد مختلف رو بررسی می‌کنن به تجمیع نظر برسن یا به اجماع درست دست پیدا کنن و مبانی رو هم رعایت بکنن و راه‌حل‌های بهتری کم مخاطره، بی مخاطره و در هیمنه جنگ به نفع باشه، اینا هستن یا اساساً نیستن؟ آقای وفایی،
من اول جمله‌ات رو کلاً بچرم، می‌خوام بگید این گونه است، واسم بگم اینی که میگید قطعاً اینجا نیست، ولی
فهرست دارن تو، ولی فهرستون
رو در نظر نمیگیری، ما شاهد هستیم روند تصمیم گیری دولت‌ها توی کشورها رو می‌بینیم. زینفعان وقتی درگیر نیستن میشه دقیقا همین وضعیتی که هزمایمان عزیز های داستان آقای پرانسون گفتن، میشه وضعیتی که بعدش که اجرا میشه تازه ما باید بیافتیم دنبالش توضیح بدیم که این بخش رو اینجوری کردید، این آسیب خورده، اینو اگر اینجوری بکنید میشه کار انجام بشه. و نه متاسفانه به هیچ عنوان. من احساس میکنم اساسا آفت تصمیم گیری توی کل نظام تصمیم گیری ما این هست. شما وقتی زینفان رو در نظر نگیرید، تصمیمات پشت درهای بسته گرفته بشه توسط افرادی که قطعا نیت خیر دارن، اصلا شکی من در این ندارم، ولی تجربه بسیاری از کارها رو ندارن و جزیره‌ای و بخشی میبینن ماجرا رو. هر کس میگه من این بخش رو، این تصمیم رو گرفتم، شاید تصمیم او توی اون بخش منطقی باشه، شما بوده کلام ببینید، ولی هماهنگ نیست تصمیمات متاسفانه و با زینف ها مشورت نمیشه. قطعا انتظار نداریم که نظر زینف عیناً اعمال بشه، اصلا پس حاکمیت چه میخواد بکنه، این انتظار نداریم، ولی حداقل سنجیده بشه، پرسیده بشه که نشه وضعیتی که الان هستیم، که الان ما این جمع نشستیم و داریم به وضوح راه